رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت سوم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتی از تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت سوم از خروج محمد رضا شاه از کشور و اتفاقاتی که توی اون مدت براش افتاد میگیم، اینکه به چه کشورهایی رفت، چالش‌هاش برای ورود به خاک آمریکا چی بود و اینکه آمریکایی‌ها بعد از ورود محمد رضا شاه به خاک آمریکا چه دردسرهایی کشیدن. اینم بگم که حامی مالی قسمت سوم این پادکستم شما هستید. شما مخاطبای عزیزی که این پادکست رو دوست دارید و می‌خواید که سهمی در تولید این پادکست داشته باشید. اگه این پادکست رو از سایت می‌شنوید به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. اگرم از ایتا یا کست باکس می‌شنوید، تو توضیحات همین پست راه‌های مالی هست. توضیحات رو ببینید. زمانی که حکومت ایران داشت از سلطنت به جمهوری تبدیل می‌شد، هم تهران یه پایتخت شلوغ و ناآرام بود، هم واشنگتن جایی بود که ملتهب شده بود. تهران که دلیلش معلومه، اما واشنگتن چرا روزهای آرومی رو نداشت؟ دلیلش این بود که سیاستمدارای آمریکایی سر مسائل مختلف با هم اختلاف داشتن و روی هیچ کدوم نمیتونستن اجماع کنن سر اینکه چطوری با حکومت جدید ایران مواجه بشن، یا اینکه آیا به محمد رضای پهلوی پناهندگی بدن یا ندن، سر حفظ منافع راهبردیشون تو ایران، سر بحران انرژی و حتی حمله نظامی به ایران به اجماع نمی‌رسیدن. بین مسئولا و نخبه‌های آمریکایی در مورد ایران دو تا رویکرد بود. به یه گروه می‌گفتن بازها، به یه گروه می‌گفتن کبوترا. بازها اونایی بودن که رویکرد سختگیرانه نسبت به تهران داشتن. می‌گفتن باید به محمد رضای پهلوی پناهندگی بدیم، به ایران هم حمله نظامی کنیم. گروه کبوترا می‌گفتن که نه، ما برای حفظ منافع آمریکا توی ایران راه‌های بهتری هم داریم. باید با دولت موقت ایران روابط خوبی برقرار کنیم و رویکرد نرمی داشته باشیم تا بتونیم به خواسته هامون برسیم. این دعوای کبوترها و بازهای واشنگتن دعوای هر روزه کاخ سفید بود. حالا این کبوترها و بازها چه کسایی بودن و دلیلشون برای اون رویکردی که انتخاب کرده بودن چی بود؟ ببینید، گروه بازها یا اونایی که رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به تهران داشتن، نماینده یا شاخص‌ترین فردشون برژینسکی بود، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا. البته آدمای تاثیرگذار دیگه‌ای هم بودن که مثل برژینسکی فکر می‌کردن. مثلا کیسینجر اینطوری بود، دیوید راکفلر اینطوری بود، جان مک‌کلووی اینطوری بود، هارولد براون وزیر دفاع آمریکا اینطوری فکر می‌کرد. غیر از سیاستمدارای آمریکایی، خیلی از سرمایه‌دارا و صاحب نفوذا هم همین عقیده رو داشتن. یعنی از ایده پناه دادن به شاه و برخورد سخت با انقلاب ایران حمایت می‌کردن. تو بین مقامات کاخ سفید اینطور آدما بودن، بین مقامات CIA بودن، تو وزارت دفاع همچین آدمایی رو میتونستید پیدا کنید، حتی بین بانکدارای وال استریت و لابی صهیونیستا هم تو کنگره همچین آدمایی بودن. بین اطرافیای کارتر هم آدمای زیادی بودن که میگفتن با تهران باید برخورد آهنی بکنیم. دلیلشون هم این بود که میگفتن ما باید طوری با تهران برخورد کنیم تا الگوی جاهای دیگه نشه. برژینسکی که دستیار رئیس جمهور تو امور امنیت ملی بود، پرچمدار این نظریه بود. میگفت که من احساس میکنم تعهدای سنتی ما در برابر مسئله پناهندگی و وفاداری نسبت به دوستامون در خطره. اگه ما نسبت به سرنوشت محمد رضای پهلوی بی تفاوت باشیم، خب طبیعتاً بقیه متحدای ما هم تو خاورمیانه نسبت به ما بی اعتماد میشن. اون موقع کشورهای وابسته دو تا انتخاب برای وابستگی داشتن، یا میتونستن تو تیم آمریکا باشن یا تو تیم شوروی، یا بلوک غرب یا بلوک شرق. برژینسکی یه کتاب داره که به فارسی هم ترجمه شده، اسمش قدرت و اصوله. اونجا مینویسه که بی اعتنایی به سرنوشت محمد رضای پهلوی موقعیت متحدین آمریکا رو به خطر مینداخت. انور سادات تو مصر، ملک حسن تو مراکش، ملک خالد تو عربستان سعودی، اینا اگه آمریکا به محمد رضا پناهندگی نمیداد چه فکری راجع به آمریکا میکردن؟ ممکن بود آمریکا متحدینش رو از دست بده، اونا بگن ما اینقدر با آمریکا روابط خوبی داشتیم، اینقدر همکاری کردیم این همه سال، اون وقت امنیت من، ثروت من، سرنوشت من برای آمریکا مهم نبود. بقیه اعضای شورای امنیت ملی آمریکا هم سیاست‌های برژینسکی رو تایید می‌کردن. گری سیک که عضو شورای امنیت ملی آمریکا بود و مسئول امور خاورمیانه و ایران هم بود، از جدی‌ترین طرفدارای خط برژینسکی بود. ولی هنری پرکت که مدیر میز ایران تو وزارت امور خارجه آمریکا بود، مخالف اینا بود. یکی دیگه از افراد شاخص گروه بازها هنری کیسینجر بود. کیسینجر تا 2 سال قبل از اون وزیر امور خارجه آمریکا بود. نظراتش هم روی کارتر خیلی مؤثر بود. به شدت هم موافق پذیرش شاه و برخورد خشن با انقلاب ایران بود. حالا کیسینجر جمهوری خواهه؟ همیشه هم رقیب و منتقد برژینسکی دموکرات بوده. اما توی این موضوع دوتاشون هم نظر بودن. کیسینجر میگفتش که آقا 4 دهه همه رئیس جمهورای آمریکا از خدمات شاه استفاده کردن. همشون میگن که شاه یه دوست مهم برای ماه. اما بعد از پیروزی انقلاب شاه ایران احساس میکنه که ما بهش خیانت کردیم. کیسینجر به کارتر گفته بود که یا تو ایران کودتای نظامی میکنیم یا یه لیبی و الجزایر دیگه جلومون وامیسته. یه آدم مهم دیگه که موافق پناهندگی محمد رضا تو خاک آمریکا بود، والتر ماندیل، معاون اول رئیس جمهور آمریکا. ماندیل یه یادداشت به کارتر نوشت و اونجا گفته بود که من از انقلاب ایران خیلی عصبانیم، مخصوصا از شخص خمینی. میگفت خمینی به جایگاهی رسیده که برای دولت آمریکا تعیین تکلیف میکنه. خمینیه که تصمیم میگیره کی به ایران بره کی نره. این آمریکایی‌ها رو عصبانی کرده بود. آدمای مهم دیگه هم بودن که طرفدار خط برژینسکی بودن. یکیشون همیلتون جوردن، رئیس دفتر رئیس جمهور بود. یکی دیگه جودی پاول، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید بود. اینا استدلالای برژینسکی رو میپسندیدن. یه گروه دیگه آدمایی بودن که تو وزارت دفاع آمریکا مشغول بودن. شاخص‌ترینشون هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا بود. وزیر انرژی آمریکا هم از مدافعای سرسخت برخورد سخت با ایران بود. شلزینگر میگفتش که انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب جدی از نظر تأثیر جهانی از سال 1917 به اینوره. میگفت دولت آمریکا نباید به خاطر کارهایی که تو ایران کرده معذرت خواهی بکنه. اینجوری به اقتدارش خدشه وارد میشه. طرفدارای پناهندگی شاه فقط تو دولت آمریکا نبودن. یعنی فقط آدمای قوه مجریه‌شون نبودن که میگفتن ما باید به محمد رضا پناهندگی بدیم. یه تعداد زیادی از سناتورای آمریکایی هم میگفتن که منافع آمریکا تو اینه که به محمد رضا پهلوی پناهندگی بدیم. حتی تو سنا برای این کار لابی هم میکردن. یه گروه دیگه که منافع آمریکا رو تو پناهندگی دادن به محمد رضا میدید، سرمایه‌دارا و بانکدارای وال استریت نیویورک بودن، مخصوصا راکفلرا، که اینا تو فرایند تصمیم گیری حاکمیت آمریکا خیلی نفوذ داشتن. خیلی ها میگفتن دلیل این همه جوش زدن گروه راکفلر برای این که محمد رضا پهلوی رو ببره به آمریکا، اون پولاییه که شاه ایران تو بانک چیس منهتن گذاشته. مالک این بانک دیوید راکفلر بود. اون موقع روزنامه پاکستان تایمز مدعی شده بود که شاه ایران بیش از 17 میلیارد دلار ارز و جواهرات و اوراق بهادار از کشور خارج کرده. این البته کمترین تخمین از ثروت شاه ایران تو بانک‌های آمریکایی بود. رادیو مسکو میگفتش که این مبلغ 23 میلیارد دلاره و بخش عمدش تو بانک راکفلر است. دیوید راکفلر 20 فروردین 58 یه یادداشتی برای کارتر نوشت. نوشته بود که من تو ماه‌های گذشته به 20 تا کشور از آسیا و آفریقا و اروپا سفر کردم. کشورهایی که همشون خودشون رو دوست و متحد آمریکا میدونن. اما همه اینا یه نگرانی داشتن. میگفتن ما با دیدن وضعیت تایوان و شاه ایران تو این که میتونیم به آمریکا تکیه کنیم یا نه به تردید افتادیم. یعنی آقا به محمد رضا پناهندگی بده، داریم متحدامون از دست میدیم. میرن میافتن تو دامن شوروی. هر کدوم از این شخصیت‌ها یا نهادهایی که طرفدار برخورد سخت با ایران و ورود شاه به آمریکا بودن، نسبت به هم مواضع متفاوتی داشتن. اما استدلال همشون یه چیز بود. میگفتن ما با این کار اعتماد و وابستگی بقیه متحدامون رو حفظ میکنیم و این از جهت نظامی و راهبردی و حتی انرژی برای ما خیلی مزایا داره. گروه دوم یا کبوترها، اینا طرفدار برخورد نرم با انقلاب ایران بودن. نمایندهشون هم تو کابینه کارتر سایروس ونس بود، وزیر امور خارجه. اینا البته تعدادشون خیلی کمتر بود. اکثرا هم تو وزارت امور خارجه آمریکا مسئولیت داشتن، مثل وارن کریستوفر یا دیوید نیوسام یا ویلیام سالیوان و اندرو یانگ. اینا معتقد بودن که آقا پناه دادن به محمد رضای پهلوی نه تنها منافع آمریکا رو تأمین نمی‌کنه، بلکه ضرباتی به ما میزنه که دیگه پایگاه سیاسی و اطلاعاتیمون تو کشور ایران رو از دست میدیم. اینا میگفتن که آقا ما یه بار 25 بهمن 57 سفارتمون توی تهران تصرف شده، احتمال تکرار همچین ماجرایی هم تو تهران هست و پناه دادن به محمد رضای پهلوی بهترین بهونه برای این کار میتونه باشه. البته ونس وزیر امور خارجه آمریکا کاملا مخالف با پناهندگی دادن به محمد رضا نبودا. میگفت بذارید دولت ایران کاملا مستقر بشه، بتونه حفاظت سفارت رو به عهده بگیره، خطر حمله به سفارت رفع بشه، بعد میشه به محمد رضای پهلوی پناهندگی داد. وارن کریستوفر هم که قائم مقام وزیر امور خارجه بود میگفتش که ورود شاه به خاک آمریکا اولا فرایند ترمیم روابط ما با تهران رو خیلی پیچیده‌تر میکنه، یعنی این کار باعث ناراحتی ایرانیا میشه و دیگه نمیتونیم مثل قبل با ایرانیا تعامل کنیم. بعدش هم این کار جون آمریکایی‌هایی که تو ایران هستن رو به خطر میندازه. یه مخالف دیگه پناهندگی دادن به محمد رضای پهلوی تو خاک آمریکا اندرو یانگ بود، سفیر آمریکا تو سازمان ملل. واشنگتن پست یه گزارشی از حرفای یانگ داره که اونجا یانگ برای استدلالش یه تشبیهی میکنه. میگه محمد رضای پهلوی برای ایرانیا شبیه آدولف آیشمن برای یهودیاست. آیشمن برای یهودیا منفورترین آدم روی کره زمین بود، چون میگفتن که تو جنگ جهانی دوم طراح و مجری کوره های آدمسوزی آیشمن بوده. اینا ادعا میکردن که این آدم کلی یهودی رو تو کوره های آدمسوزی سوزونده. خب نفرت از این برای یهودیا خیلی طبیعی بود، نفرت هم خیلی غلیظ و شدید بود. حالا یانگ میگفت حفاظت ما از شاه تقریبا شبیه حفاظت ما از آدولف آیشمنه، هیچ کس تو اسرائیل حمایت ما از آیشمن رو تحمل نمیکنه. ادامش هم اینجوریه که هیچ کس تو ایران حفاظت ما از شاه رو تحمل نخواهد کرد. حالا این وسط این دعوای بین جمهوری خواه و دموکرات ها نبودا، این یه موضوع فراحزبی بود. مثلا هم کیسینجر جمهوری خواه هم برژینسکی دموکرات موافق پناهندگی دادن به محمد رضا بودن. به هر حال این دعوای تو آمریکا بود، استدلالا رو براتون گفتم. هر طور که بود جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا متقاعد شد که توی دی ماه 57 یه پیام رسمی به محمد رضا شاه پهلوی بده و از اون دعوت کنه که به خاک آمریکا بره. ملک شخصی والتر آننبرگ، سیاستمدار یهودی و سفیر سابق آمریکا تو لندن، هم آماده شده بود تا خاندان سلطنتی ایران اونجا ساکن بشن. سالیوان تو کتاب خاطراتش که به فارسی هم ترجمه شده به نام مأموریت در ایران نوشته بود که وضع امنیتی این منطقه هم عالیه. قرار شده که از فرودگاه تا اونجا هم شاه رو با یه هلیکوپتر نظامی ببرن. قرار بود که هیچ ملاقاتی هم بین شاه و مقامات ارشد دولت آمریکا اتفاق نیفته. جیمی کارتر تو کنفرانس مطبوعاتی 27 دیش گفته بود که شاه اول میره به مصر و از اونجا به آمریکا سفر میکنه، چون انور سادات از شاه ایران خواسته بود که حالا که داری میری آمریکا یه چند روزی هم بیا مهمون ما باش. محمد رضا هم قبول کرده بود. نهایتاً با دعوتنامه رسمی جیمی کارتر، محمد رضای پهلوی و فرح دیبا 26 دی 57 سوار هواپیمای سلطنتی شاهین شدن و خاک ایران رو ترک کردن.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
هواپیمای آبی و نقره‌ای شاهین بعد از یه پرواز 3 ساعته تو فرودگاه شهر اسوان مصر به زمین نشست. یه شهر تاریخی تو ساحل شرقی نیل که تو سفرنامه ناصر خسرو هم بهش اشاره شده. توی مصر ویژه‌ترین استقبال از شاه به عمل اومد. انور سادات و همسرش و تمام وزرای کابینه از شاه استقبال کردن. محل استقلال شاه هم یه هتل دنج بود که توی یه جزیره مصنوعی تو رود نیل ساخته شده بود. یه طرف روشنایی‌های شهر اسوان امام بود، یه طرفم آرامگاه آقا خان امام فرقه اسماعیلیه. انور سادات گفته بود که شاه تو همین سفر به من گفتش که ترک تهران به اجبار آمریکایی‌ها بوده. میگه شاه به من گفتش که حتی سفیر آمریکا تو فرودگاه مدام ساعت مچیشو نگاه میکرد و میگفتش که هر دقیقه که دیر بشه نه به سود شماست نه به سود ایران. انور سادات هم از رفتار آمریکایی‌ها شوکه شده بود. توقف محمد رضا پهلوی تو مصر 6 روز بیشتر طول نکشید. میزبانش انور سادات می‌خواست بره سودان. مهمتر از اون حضور محمد رضا تو شهر اسوان هم مزاحم گردشگرا بود، هم تدابیر امنیتی زیادی رو لازم داشت. به خاطر همین اردشیر زاهدی زنگ زد به پادشاه مراکش ملک حسن. گفتش که اوضاع اینطوریه. ملک حسن هم فوری زوج سلطنتی رو دعوت کرد به کشورش. اینطوری شد که هواپیمای شاه و ملکه ایران روز دوم بهمن 57 از اسوان مصر به سمت مراکش پرواز کرد. حالا چرا شاه رفت مراکش؟ مگه آمریکا ازش دعوت نکرده بود؟ جیمی کارتر از طریق سفیر آمریکا توی تهران دعوتنامه رسمی فرستاده بود. شاه چرا رفت مصر بعدش رفت مراکش؟ آقای سایروس ونز که وزیر امور خارجه اون موقع آمریکا بود یک کتاب خاطرات داره به نام انتخاب‌های سخت. اونجا می‌نویسه که شاه معتقد بود تا جایی که میشه باید به ایران نزدیک باشه تا اگه ارتش تونست غلبه بکنه فوری برگرده به کشورش. یه دلیل دیگه ای که محمد رضا دست دست می‌کرد و فوری نمی‌رفت به آمریکا این بود که مشاوراش بهش گفته بودن اگر به آمریکا بری این یه پیام برای انقلابیای ایران داره، اینجوری شما اعلام کردی که از قدرت کنارگیری میکنی. یعنی برآورد محمد رضا پهلوی از سفر به آمریکا این بود که اینجوری تمام پل‌های بازگشت به ایران رو خراب دارم میکنم، به خاطر همین فعلا عجله‌ای برای رفتن به آمریکا نداشت. محمد رضا پهلوی و همراهاش عصر دوم بهمن وارد مراکش شدن. مراکش چهارمین شهر بزرگ کشور مغرب یا مراکشه. اونجا سفیر آمریکا به دیدن شاه رفت. ریچارد پارکر تو کتاب خاطراتش مینویسه که 15 بهمن 57 یه دیدار مشترکی با محمد رضا پهلوی و ملک حسن داشتم. توی این ملاقات شاه سابق ایران 2 ضمانت از کاخ سفید خواست. اول اینکه از خانواده‌اش توی آمریکا محافظت بشه، دوم اینکه تو آموزش خلبانی پسرش رضا پهلوی که توی تگزاس داشت انجام میشد هیچ اختلالی پیش نیاد. پارکر هم با وزارت امور خارجه آمریکا تماس میگیره و این 2 خواسته انجام میشه. پارکر میگه من 2 هفته بعد با نماینده شاه دیدار کردم. اونجا به من گفتن که ما نگرانیم که کارتر شاه رو به خاک آمریکا راه نده. پارکر هم گفته بود که نه مطمئن باشید که کاخ سفید همچنان میخواد که پذیرای شاه باشه. اما آقای خمینی خواسته که شاه برگردونده بشه و همینم ممکنه که یه مشکلاتی رو برای واشنگتن به بار بیاره. آمریکایی‌ها هنوز میگفتن که ما میخوایم شاه رو بپذیریم. اما هرچی زمان میگذشت به ضرر شاه بود. مخصوصا بعد از ماجرای تصرف 25 بهمن سفارت آمریکا دیگه پذیرش شاه یه مقدار سخت شده بود، ریسکش بالا بود. آمریکایی‌ها سعی داشتن یواش یواش به شاه بفهمونن که دیگه ورود شاه به خاک آمریکا داره سخت‌تر میشه. جان فوربس جانشین معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا یه مصاحبه‌ای میکنه 9 فروردین با واشنگتن پست، میگه که دولت آمریکا به شاه سابق ایران اعلام کرده که تو خاک آمریکا اومدن شاه 2 خطر برای ما داره. اولا تأمین امنیت خود شاه و خانواده‌اش برای ما سخت میشه. دوما ما نگران آمریکایی‌هایی هستیم که تو ایران هستن هنوز. شاه تا قبل از حادثه 25 بهمن و تصرف اولیه سفارت بدون هیچ قید و شرطی میتونست بره آمریکا. اما تصرف سفارت آمریکا و حضور 50,000 دانشجوی ایرانی تو خاک آمریکا باعث شده بود که دولت آمریکا یه مقدار بیشتر احتیاط بکنه. حضور شاه تو مغرب هم برای این کشور یه مقدار هزینه‌زا شده بود. مدام برای ملک حسن پادشاه مغرب گزارش می‌آوردن که دانشجوها هر روز دارن تظاهرات می‌کنن تو کازابلانکا. به شاه مغرب گفته بودن که سراسر کشور ما پر شده از دیوارنوشته‌های تو حمایت از امام خمینی. از تهران هم یه سری گزارش‌های درست و غلط میومد که آقا حمله کردن به سفارت مغرب تو تهران. پادشاه مراکش هم نگران شده بود، میترسید سرنوشت مهمونش به خودش هم سرایت کنه. بعدش هم این میزبانی از شاه ایران موقعیت مغرب رو بین کشورهای عربی هم به خطر انداخته بود. از همه اینا مهمتر معاهده تبادل مجرم بین ایران و مراکش بود. این معاهده قبلا امضا شده بود و اگه الان جمهوری اسلامی ایران محمد رضا پهلوی رو مجرم تشخیص میداد و رسما تقاضای استردادش رو میکرد، مراکشی‌ها از جهت حقوقی موظف به تحویل اون میشدن. پادشاه مراکش هم دوست نداشت که به خاطر شاه سابق ایران عواقب نقض پیمان رو به جونش بخره. 13 اسفند آمریکایی‌ها اومدن تا پادرمیونی بکنن و بتونن شاه رو بیشتر توی مراکش نگه دارن. 19 اسفند مشاور ملک حسن به آگر رایزن روابط عمومی وزارت امور خارجه گفته بود که شاه ایران باید مراکش رو ترک بکنه. آگر هم همون روز با محمد رضا پهلوی ملاقات کرد و این حرف مراکشی‌ها رو به گوش محمد رضا رسوند. 4 روز بعدش سفیر آمریکا با ملک حسن ملاقات میکنه. پارکر تو کتاب خاطراتش مینویسه که ملک حسن به من گفتش که منو از شر شاه خلاص کنید، یعنی زودتر از مراکش خارجش کنید. آمریکایی‌ها یه مقدار از مراکشی‌ها فرصت خواستن. بعد پارکر سفیر خودشون رو فرستادن سراغ محمد رضا پهلوی تا به شاه ایران بگه که اونا مقصدای جدیدی رو براش پیدا کردن. گفته بودن شاید بتونیم شما رو به آفریقای جنوبی یا پاراگوئه، شاید هم به مکزیک یا آرژانتین بفرستیم. پارکر میگه شاه ایران به من گفتش که پاراگوئه که اصلاً، آفریقای جنوبی هم یادآور خاطرات تبعید پدرم به اونجاست، اونجا هم نمیشه. حالا اگه سفر به آمریکا فعلا امکان پذیر نیست، مکزیک گزینه خوبیه. چند روز بعدش یعنی عصر سوم فروردین 58 اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا پهلوی رفت سراغ دیوید راکفلر. از راکفلر خواست تا با کارتر صحبت بکنه تا بتونن محمد رضا رو به خاک آمریکا بیارن. راکفلر تو کتاب خاطراتش نوشته که ما فهمیده بودیم که هیچ کشوری تو اروپا و خاورمیانه به جز مصر نمیخواد که با اعطای پناهندگی به شاه خطر خشم حاکمای جدید ایران رو به جون بخره. خلاصه میگه ما خیلی تلاش کردیم که کشورهای مختلف رو متقاعد کنیم که میزبان شاه ایران باشن. نهایتاً کیسینجر تونست با وزیر امور خارجه باهاما صحبت بکنه تا شاه ایران بتونه وارد کشورش بشه. البته پارکر سفیر آمریکا میگه که آمریکایی‌ها به مقامات عالی رتبه باهاما رشوه دادن تا اینو قبول کنن. نهایتاً پهلوی‌ها صبح 10 فروردین 58 مراکش رو به مقصد ناساو پایتخت مجمع الجزایر باهاما ترک کردن. تو فرودگاه ناساو 2 مرد آمریکایی منتظر هواپیمای شاه بودن. این 2 آمریکایی کارمندای بانک راکفلر بودن. شاه و همسرش رو به یه جزیره زیبا و آرام تو حاشیه ناساو بردن به نام جزیره بهشت. اونجا یه ویلای کوچیکی اجاره کرده بودن. همراهای شاه هم بردن به یه جزیره دیگه که اونجا براشون چند تا اتاق از یه مهمونسرا گرفته بودن. تو باهاما به شاه خیلی خوش نگذشت. قبلا تو مصر و مراکش نفر اول اون کشورهای میزبان ازش استقبال کرده بودن. اینجا 2 کارمند بانک اومدن دنبالش. بعدش هم خبری از کاخهای سلطنتی نبود. یه ویلا براش اجاره کرده بودن. یه مقدارم مقامات اون کشور سخت میگرفتن. شاه حق مصاحبه نداشت، نمیتونست با شخصیت‌های سیاسی ملاقات کنه. پلیس هم برای حفظ امنیتش خیلی جدی نبود. یه جورایی تو محل اقامتش انگار بازداشت بود. تو این مدت آمریکایی‌ها داشتن تلاش میکردن که شاه رو بتونن پناهندگی بدن تو خاک آمریکا. اگر شاه رو به آمریکا نمی‌بردن، متحدینشون ازشون دلسرد می‌شدن و خطر این وجود داشت که برن و همپیمان بشن با شوروی. راکفلر و کیسینجر و برژینسکی شروع کردن به کارتر فشار آوردن. همزمان هم داشتن با سران کشورهای دیگه مذاکره میکردن که اگر آمریکا نشد اونا شاه رو قبول بکنن. هزینه میزبانی از شاه هم برای کشورهای مختلف زیاد بود. بالاخره کیسینجر که با رئیس جمهور مکزیک روابط خوبی داشت تونست اونو متقاعد کنه تا شاه رو بپذیره. محمد رضا پهلوی و همراهاش 20 خرداد 58 وارد کوئرناواکا شدن. اوایل مهر 58 اون گروهی که تلاش داشت محمد رضا رو به خاک آمریکا وارد بکنه تونستن یه دلیل قانع کننده پیدا کنن. معاون راکفلر به معاون سیاسی وزارت خارجه گفته بود که محمد رضا پهلوی یه بیماری شدیدی داره. بیماری محمد رضا پهلوی یه موضوع فوق محرمانه بود. آدمای خیلی کمی ازش خبر داشتن. حتی سفارت آمریکا تو تهران ازش خبر نداشت. فروردین سال 53 پزشکای فرانسوی اومدن از شاه نمونه برداری کردن و تشخیص سرطان خون داده بودن. فرانسوی ها این رو به ایادی پزشک مخصوص شاه و دکتر عباس صفویان که رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ملی بود گفته بودن. ولی ایادی گفته بود که شاه نباید از مریضیش خبردار بشه. 3 سال بعد سال 56 این خبر رو به فرح دادن. خود شاه هم نزدیکای انقلاب تازه متوجه شده بود که یه بیماری شدیدی داره. اما الان تو مهر سال 58 دیگه بیماری محمد رضا موضوع محرمانه ای نبود و تقریبا همه دولت مردای آمریکایی از پرونده پزشکیش خبر داشتن. حالا که شرایط جدیدی پیش اومده بود، یعنی بیماری محمد رضا علنی شده بود، باید تصمیمات جدیدی از طرف آمریکایی‌ها گرفته می‌شد. آمریکایی‌ها به جیمی کارتر گفته بودن که محمد رضا پهلوی باید از امکانات بیمارستان‌های آمریکا استفاده کنه. کارتر هم حاضر شد ویزای ورود محمد رضا به آمریکا رو صادر کنه. اما از مشاوراش پرسید که اگر ایرانی‌ها به سفارت ما حمله کردن و اتفاق 25 بهمن 57 دوباره تکرار شد اون وقت باید چیکار کنیم؟ هیچ کس جرئت نکرده بود جواب بده. خود کارتر گفته بود که اون روز همتون میایید با قیافه‌های رنگ پریده و آویزون اینجا میشینید و بعد باید تصمیم بگیریم که چیکار باید بکنیم. بالاخره رئیس جمهور آمریکا بعد از یه بار قبول کردن ورود محمد رضا به کشورش و پس زدن اون تعارف قبلی دوباره پذیرفت که شاه سابق ایران وارد آمریکا بشه. آمریکایی‌ها 29 مهر به مکزیکیا اعلام کردن که میخوان شاه ایران رو منتقل کنن به آمریکا. 30 مهر هم این اتفاق افتاد. محمد رضا پهلوی با اسم جعلی دیوید نیوسام که اسم واقعی معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بود و خودش از مخالفای ورود شاه به آمریکا هم بود، تو مرکز درمانی کرنل بیمارستان نیویورک بستری شد. آمریکایی‌ها البته این لطف بزرگشون رو تو بسته‌بندی انسان دوستانه تبلیغش کردن. گفتن محمد رضا پهلوی مریض بود، مریضیش هم شدید بود، هیچ جای دیگه ای هم امکان درمانش نبود و ما ایشون رو تو خاک آمریکا پذیرفتیم. ولی اتفاقاتی که داخل آمریکا داشت میافتاد یه چیز دیگه ای میگفت. حدود یک سال مونده بود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شخصیت‌ها و مطبوعات رقیب کارتر به شدت داشتن بهش فشار میآوردن. میگفتن کارتر که نتونست تورم رو کنترل بکنه، بحران انرژی هم برطرف نشد، بدتر یه متحد نفتخیزمون رو از دست داد و حالا قرار مشکلات از قبل بیشتر هم بشه. حالا اگه محمد رضا پهلوی با بیماری وخیمی که داشت و میدونستن که چند ماهی بیشتر از عمرش نمونه، اگه تو مکزیک میمرد، پیروزی دوباره تو انتخابات ریاست جمهوری برای کارتر محال بود. چون اونطوری دیگه جمهوری خواه به کارتر فشار می آوردن که تو متحد ما رو رسوا و بی‌آبرو کردی و عملکرد توی سیاست خارجه افتضاح بوده. کارتر باید یه پوشش انسان دوستانه به این ماجرا میداد تا کمی فشارا روش کمتر بشه. واقعا اینجا تو پذیرش پناهندگی دادن به محمد رضا تعارض اخلاق و منافع بر آمریکایی‌ها مطرح نبود، بلکه تعارض منافع با منافع بود. امثال کیسینجر و برژینسکی میگفتن که ما اگه محمد رضا رو پناهندگی بدیم، اینجوری بهتر میتونیم متحدامون رو حفظ بکنیم. ونس و نیوسام هم که مخالف پناهندگی محمد رضا بودن، استناد میکردن به گزارش‌های امنیتی وزارت امور خارجه. میگفتن اگه به محمد رضا پناهندگی بدیم، خطر سقوط سفارت خونمون بالا میره. خلاصه دعواشون سر این بود که کدوم منافع آمریکا تو اولویته. سفر شاه ایران به خاک آمریکا بدون اطلاع رسانه‌ها انجام شد. قرار بود هیچ کسی خبردار نشه. حتی شاه رو با یه اسم دیگه‌ای توی بیمارستان بستری کرده بودن. اما مکزیکی‌ها نتونستن این خبر جذاب رو پنهانش کنن. این خبر رو به فرانسوی‌ها لو داده بودن. اول آبان 58 فرانس پرس اعلام کرد که شاه سابق ایران برای یه سری از معاینات پزشکی عازم نیویورک شده. اعلام این خبر به معنای چنگ و دندون نشون دادن آمریکایی‌ها به انقلاب ایران بود. افکار عمومی ایران، مخصوصا اونان که میانسال بودن، کودتای سال 32 رو یادشون بود. جوونا هم یه چیزایی در این باره شنیده بودن. دیگه از اینجا به بعد جای هیچ شک و شبهه‌ای نبود که آمریکایی‌ها میخوان دوباره کودتا کنن و محمد رضا رو برگردونن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اومد جلوی دوربینا و اعلام کرد که شاه سابق ایران به عنوان یه فرد عادی و با روادید موقت توریستی اومده آمریکا. معاینات پزشکیش هم که انجام بشه از آمریکا میره. کلی هم توضیح داد که آقا ما این کار رو به توصیه پزشکا کردیم، جای دیگه امکان درمانش نبود. آمریکایی‌ها می‌خواستن اوضاع رو آروم کنن، اما سخنگوی محمد رضا پهلوی اومد همه اینا رو تکذیب کرد. گفتن کی گفته شاه مریضه؟ همه اینا دروغه. مردم ایران یه مقدار راجع به این حرفا شک و تردید داشتن، اما با این تکذیبیه سخنگوی محمد رضا دیگه مطمئن شدن که یه کاسه زیر نیم کاسه است. یه روز بعد از اینکه خبر مسافرت شاه به نیویورک اعلام شد، امام خمینی دوم آبان 58 راجع به این موضوع صحبت کرد. امام گفتش که آقای یزدی وزیر امور خارجه به من این موضوع رو گفته. منم به ایشون گفتم که خب اگه این بمیره پولای ما چی میشه؟ بلافاصله اعتراضای مردمی هم شروع شد. فقط هم تو ایران نبود. شهرهای مختلف آمریکا هم مخصوصا واشنگتن و نیویورک شدن جایی برای اعتراض ایرانیای ساکن اونجا به پناهندگی شاه ایران. اولین تظاهرات ضد شاه هم دوم آبان جلوی همون بیمارستانی که شاه توش بستری بود اتفاق افتاد. طبق گزارش‌ها حدود 200 نفر با شعارهای مرگ بر شاه و مرگ بر امپریالیسم آمریکا پیاده روی جلوی بیمارستان رو بستن. دانشجوهای ایرانی هر روز تو خیابونای نیویورک اعتراض می‌کردن. یکی از این اعتراض‌ها هم خیلی نمادین شد. همون روز 13 آبان 7 دانشجوی ایرانی که از اعضای انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا و کانادا بودن، رفتن بالای مجسمه آزادی، نماد آمریکا. خودشونو به تاج مجسمه زنجیر کردن، یه پارچه نوشته هم دستشون بود. می‌خواستن که درخواست محاکمه و مجازات شاه به گوش مردم نیویورک برسه. نیویورک تایمز گزارش کرده که همون موقع تو خیابونای منهتن تظاهرکننده‌های ایرانی شعار مرگ بر شاه می‌دادن. سلطنت طلبا هم اومدن یه هواپیمای سبک تک موتوره اجاره کردن. روز 5 آبان این هواپیما یه پارچه نوشته قرمز به خودش بسته بود و اونو تو آسمون می‌کشید. روی پارچه هم نوشته بود جاوید شاه. بعد از ورود محمد رضا پهلوی به خاک آمریکا، وزارت امور خارجه ایران دو تا درخواست از آمریکایی‌ها داشت. ایرانی‌ها می‌گفتن که ما محمد رضا پهلوی رو مجرم شناسایی کردیم، آمریکا باید ایشونو تحویل بده. درخواست دوم هم این بود که پزشکای معتمد دولت ایران محمد رضا رو معاینه بکنن تا ببینن این ادعاها در مورد بیماریش درسته یا نه. آمریکایی‌ها مدام بهونه می‌آوردن، می‌گفتن آقا ما به خاطر ملاحظات اخلاقی این کارو کردیم. اصلاً درستم نیست که اطلاعات خصوصی یه بیمار رو در اختیار دیگران قرار بدیم. خلاصه نه شاهو برگردوندن نه اجازه معاینه شاه رو توسط پزشکای ایرانی دادن. این طرف تو ایران یه تظاهرات بزرگی روز 10 آبان سال 58 جلوی سفارت آمریکا برگزار شد. کاردار سفارت تو گزارشش نوشته بود که ساعت 9 صبح حدود 3500 نفر جلوی سفارتخونه جمع شده بودن. هر لحظه هم تعدادشون زیاد و زیادتر میشد. مردم شعار میدادن مرگ بر کارتر، سفارت آمریکا، این لانه جاسوسان تعطیل باید گردد، یا میگفتن این شاه آمریکایی تحویل باید گردد. غیر از اون تظاهرات یه اتفاق مهم دیگه هم تو تهران افتاد. امام خمینی روز 10 آبان به مناسبت بزرگداشت اولین سالگرد حمله شاه به دانشگاه تهران که اونجا یه سری دانش آموز تو 13 آبان شهید شدن، یه پیامی صادر کرد. امام تو پیامش گفته بود که حکومت پهلوی یه روز به طلاب تو مدرسه فیضیه حمله کرد، یه روزم به دانش آموزا و دانشجوها تو دانشگاه تهران حمله کرد. امام از دانش آموزا و دانشگاهیا و طلبه‌ها خواست تا آمریکا رو وادار کنن که شاه رو برگردونه. چند روز قبلش هم وزارت آموزش پرورش روز 13 آبان رو روز دانش آموز اعلام کرده بود. دانش آموزا داشتن تو مدارس آماده می‌شدن تا مراسم اولین روز دانش آموز رو برگزار کنن. این پیام امام هم که صادر شد انگیزه‌شون بیشتر شد. ببینید اواسط آبان خشم جامعه ایرانی از اتفاقایی که داره میفته داره به اوج میرسه. یه اتفاق دیگه هم تو کشور الجزایر افتاد که اینم خشم و عصبانیت مردم ایران رو بیشتر کرد. ماجرا چی بود؟ ببینید روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اون موقع تو بحرانی ترین وضعیت خودش بود. دولت آمریکا متهم ردیف اول جنایت‌های دهه‌های اخیر ایران بود. ایرانی‌ها از دست شاه عصبانی بودن، اینا شاه رو پناه داده بودن، هیچ امیدی هم به برگردوندن شاه نبود. امام هم از محصلها خواسته بود که به آمریکا فشار بیارن تا زمینه‌های تحویل دادن شاه آماده بشه. یه تصویر توطئه‌گری از آمریکا تو جامعه ایرانی بود. هر روز هم داشتن علیه آمریکا تظاهرات می‌کردن تو خیابونای ایران. توی این وضعیت یه بمب خبری تو رسانه‌های جهان منتشر شد. نخست وزیر دولت موقت ایران مهندس مهدی بازرگان تو اولین سفر خارجی خودش با مشاور امنیت ملی آمریکا یعنی برژینسکی دیدار کرده بود. حالا فارغ از اینکه توی این جلسه چی به هم گفته بودن، صرف این دیدار یه شوک بزرگ به مردم ایران بود. مردم اولا از اصل دیدار تعجب کرده بودن و میگفتن اصلا چه ضرورتی داشته این کار. یه چیز عجیب دیگه که به معنای توهین به ایرانیا بود سطح نامتوازن طرفین بود. خب نخست وزیر دولت موقت عملا بلندپایه‌ترین مقام اجرایی ایرانه، اما برژینسکی مشاور رئیس جمهور آمریکا بود، همرده بازرگان نبود. تو قواعد دیپلماتیک این سطح نامتوازن به معنای موضع حقیرتر ایرانه. مکان و زمان ملاقات هم یه جوری بود. بازرگان رفته بود تا تو جشن 25 سالگرد آغاز مبارزات استقلال طلبانه الجزایر علیه فرانسه شرکت کنه. تو حاشیه این مراسم هم با برژینسکی دیدار کرده بود. این دیدارم تو 10 آبان ها، همون روزی که صبحش هزاران نفر از مردم ایران جلوی سفارت آمریکا جمع شده بودن و داشتن علیه آمریکا شعار میدادن، همون روزی که امام پیام صادر کرده به محصلین گفته که به آمریکا فشار بیارید. واقعا خبر این دیدار پیام بدی رو به دنیا منتقل میکرد دیگه. رهبر انقلاب علیه آمریکایی‌ها پیام صادر کرده بود، نخست وزیر دولت رفته بود با یه مقام بلندپایه آمریکایی دیدار خبردار کرده بود. چون خبر ملاقات بازرگان با برژینسکی خیلی نزدیک روز دانش آموز و تظاهرات ضد آمریکایی بود، خیلی از گروه‌ها موفق نشدن که واکنش نشون بدن به این ماجرا، چون بلافاصله یه اتفاق خیلی بزرگتر افتاد تو ایران. 12 آبان حزب جمهوری اسلامی علیه نخست وزیر یه بیانیه صادر کرد. چند ساعت بعد از بیانیه حزب جمهوری اسلامی هم صبح روز 13 آبان یه تعداد از دانشجوهای ایرانی توجه رسانه‌های دنیا رو بر سفارت آمریکا توی تهران متمرکز کردند. یه ابر بمب خبری تو دنیا منفجر شده بود. یه اتفاق مهم تو تهران افتاده بود که همه باید به تهران نگاه می‌کردن. همه باید راجع به تهران صحبت می‌کردن. این قسمت سوم پادکست تسخیر سفارت بود. تو این قسمت ما ماجرای خروج شاه از کشور رو گفتیم و تعریف کردیم که برای شاه بعد از خروج از ایران چه اتفاقایی افتاد. دعوای بازها و کبوترهای واشنگتن سر پناهندگی محمد رضای پهلوی رو هم گفتیم. تا اومدیم رسیدیم به دم 13 آبان. تو قسمت بعدی یعنی قسمت چهارم میگیم که اون تشکیلاتی که سفارت آمریکا تو تهران رو تسخیر کردن چطوری به وجود اومدن و طرح تسخیر سفارت چی بود و چطوری اجرا شد. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. رادیو منهای تا حالا بالای 200 قسمت پادکست تولید کرده. شاید الان 220 قسمت هم رد کرده باشیم. در مورد تاریخ جهان پادکست داریم، در مورد تاریخ ایران پادکست داریم، در مورد تاریخ اسلام و پادکست معارفی هم داریم. کلی هم پادکست خلاصه کتاب داریم. کتابای خیلی مهم که هر کسی باید یه بار حتما اون کتابها رو بخونه. اگه خواستید رایگان به اینا دسترسی داشته باشید، فقط کافیه که رادیو مناهج رو توی گوگل، ایتا، کست باکس یا بقیه پیام رسانا جستجو کنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir